أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. توفیقی بود به حمد الله خدمت عزیزان، خانم ها و آیان، در این فرصت و مناسبتی که متعلق به نبی مکرم اسلام و اهل بیت ایشان است، در این ایام انتهایی ماه صفر آیات بینات سوره مبارکه زمر را تقدیم می داشتیم. قسمت باقی مانده این آیات را و الان هم انشاءالله چند آیه پایانی این سوره را در این نوبت بازگو خواهم کرد و به حول قوه الهی در این شب پایانی انجمن این سوره هم به پایان خواهد رسید. سخن این گونه رقم خورد که گفتیم داوری شکل می گیرد. اشرقت الارض به نور ربها، در نهایت نورانیت اون فضا و اون صفا، فضایی که وجود دارد در عالم قیامت، تمام آیین دادرسی محقق می شود. حضرت پروردگار آداب قضاوت رو که آموزش در شریعت هم داده شده است در عالم قیامت گویا خود منصفانه و عادلانه عمل می کند تا عدالت به معنای جامع و حقیقی آن فراگیر محقق شود. نتیجه داوری از پروردگار آن شد که گروهی به سوی دوزخ و گروهی به سوی بهشت رهنمون خواهند شد. البته گفتیم با توضیحاتی که دیشب داده شد و با وفیت کل نفس ما عملت، در حقیقت اعمال آدمیان به آدمیان بازگردانده می شود در اون عالم که این عدالت الهی است و انسانها به مقتضای عملشون یا مشمول رحمت گسترده الهی خواهند بود یا مشمول قهر خداوند، که یکی وجهه رحمت الهی بهشت است و جلوه قهر خداوندی دوزخ و جهنم. خواندیم در مورد اون گروه که رانده شدند، اینها به سوی جهنم می آیند فوج فوج، دست دسته می رسند و در پای جهنم گشوده می شود. خزنه اون هم گفتند آیا رسولان نیامدند؟ آیا انذار کافی نشدید شما؟ اینها هم پذیرفتند که چنین بوده است، اما خودکامگی کردند، اما شقایشان غالب شده است و ولکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، که تمام شد. بعد اونگاه قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها، ورود به دوزخ. و این نکته را اشاره کردم که ملاحظه فرمودید که در انتها باز هم این کفر این جماعت بازگردانده شد، سرمنشه آن به کبر، تکبر و استکبار. اگر این کفر هم هست، این کفر باز از استکبار و کبر و تکبر می جوشد و نشأت می گیرد، که بسیار تکان دهنده است این جمله که برای چندمین بار در این سوره بازگو شد. اما رسیدیم به آیه 73 و گروه دوم. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، و سیق الذین سیاقت می شوند کسانی که تقوای پروردگارشان را گزیدند، الی الجنه، به سوی جنت و بهشت، فوج فوج، همان گونه که گروه گروه به سوی جهنم می روند، گروه گروه هم به سوی بهشت حرکت می کنند. اما نکته ای که اینجا قابل توجه است این که وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنه، همان گونه که در قسم پیشین گفتیم که حضرت باری تعالی فرمود وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، اشاره کردیم از باب تعلیق الحکم علی الوصف این حرکت به سوی جهنم این جماعت عامل اون رو هم در ذیل کلام حضرت باری تعالی گنجاند که اون چیست؟ الذین کفروست، کفر این جماعت است، یعنی کفر این هاست که اینها رو به سوی دوزخ برد. اینجا هم تقوای این هاست، یعنی باز همون وصف رو و تعلیق رو میبینید که نشان میده علت این که اینها به سوی بهشت میرن چیست؟ تقوا. در همین جا خواندیم و ینجی الله الذین اتقوا به مفازتهم، در همین سوره خواندیم این تقواست که عامل فوز است و ان للمتقین مفازا و رستگاری این جماعت رو رقم میزند. پس عامل کامیابی اینها تقواست، روشن و واضح. اما نکته تفسیری که اینجا وجود داره اینه که فرمود و سیق الذین اتقوا، این همان تعبیری را که خدای سبحان برای کافران گفت همون واجه مطرح میشه. اونجا گفتیم سیاقت و سوق این است که از پشت این کافران پی میشوند، هی میشوند، به بیانی و به سوی دنبال میشوند و به سوی دوزخ رانده. خب اینجا هم همون تعبیر رو میبینیم. یه تک مضرابی عرض کردم اون مقام خدمت عزیزان، اما گمان میکنم که به دلیل اینکه یه چالش تفسیری است برای بعض از مفسران عظام که دیده میشود، لذا یه توضیحات وافی رو اینجا تقدیم کنم خدمت دوستان عزیز، خالی از فایده نیست. چهار نکته در اینجا وجود دارد که خدای سبحان چون این تعبیری رو مطرح میکنه. نکته اول این است که از منظر ادیبانه اگر نگاه کنیم، حضرت حق همان گونه که در آیه پیشین سیقه رو فرمود و سیق الذین کفروا، اینجا هم و سیق الذین اتقوا رو می فرماید به لحاظ صنعت موازنه و مشاکله. و این نکته در قرآن دیده میشه. گاه در یه مواردی ملاحظه میفهمید یه فعل واحد، یه لفظ واحد رو خدای سبحان مطرح میکند، ولو اینکه معنای متفاوتی دارد، اما یه اشتراک لفظ است که یک وزانتش مشاکله و شکلیت ظاهری رو به کلمه داده میشه، ولو اینکه معنا چیز دیگری است. خدایا تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. عیسی میگوید خدایا تو میدانی در نفس من چیست، اما من نمیدانم در نفس تو چیست. خب کلمه نفس بر خداوند سبحان اطلاق نمیشه، بر عیسی اطلاق میشه اما بر خدا اطلاق نمیشه، اما در هر دو به کار برده میشود از باب موازنه در لفظ که یه زیبایی همگونی و یه آشنایی ذهنی رو ایجاد میکند و زیباست، یه صنعت هست، بالاخره صنعت ادیبان است. خب اینجا هم کلمه سیاقت به کار برده می شود از باب مشاکله، ولو این که معنای خود رو دارد. این یه نکته اول که از نظرگاه ادبی خدمت عزیزان بازگو کردم. احتمال دوم این است، یعنی نکته دوم این است که این کلمه سیقه این که در اینجا گفته می شود برگرفته از آن است که عرض به خدمت عزیزان حرمت و ادب این جماعت رو نشان می دهد. یعنی این صیغه همان صیغه، اما با این تفاوت که از خود آیات شریفه قرآن که استفاده می‌کنیم در ورود متقین و غیر متقین به مقامات بهشت تفاوت‌هایی رو مشاهده می‌کنیم. سوره مبارکه مریم از خود قرآن وام می‌گیریم، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا و نسوق المجرمین الی جهنم وردا. اونجا تعبیر رو میبینید که تعبیر نشان دهنده و راهگشاست که مراد از این صیغه چیست که در اینجا به کار برده میشود. وفود یعنی میهمان شدن بر کسی، که نوعا وفود در حالتی دست میدهد که کسی با حرمت و اکرام آورده میشه و به تعبیر ما سواره می آید و نازل می شود و میهمان می شود. حضرت پروردگار در مورد بهشتیان تعبیری رو که به کار می برد در سوره مبارکه مریم اینه و یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اینها وفود دارن و اگر وفود است و حشر اینهاست، اینها به چه شکلی می آیند؟ سواره میان. خب وقتی اینها میخوان سواره بیان، در پی مرکبهای اینها قطعا کسانی هستند که این مرکبها رو هدایت می کنن به سوی مقصدشون. و پس بنابراین اگر سیاقه در اینجا گفته می شود، به قرینه لفظ و مقامی که اینجاست و به دلالت آیه مبارکه سوره مریم نشان می دهد که اینجا اگر سیاقه است، سیاقه است. اما نه نسبت به خودشون، بلکه مرکبی اینها اون چرا که اونها بر آن سوارند هدایت می شود و به سوی بهشت آورده و نازل در بارگاه الهی و حضور حضرت ربانی خواهند بود. خب این هم نکته ایست که پاری از مفسران گفتند و خوب است این هم با توجه به نگاه به آیات سوره مبارکه مریم این ابهام ذهنی رو بر می داره و مطلب رو روشن می کنه. نکته دیگر، سومین نکته این که شاید بتوان گفت که هنگامی که به لفظ نگاه میکنیم کلمه سیاقه در زمره الفاظی است که از اونها گاه خدمت دوستان یاد کردیم به عنوان الفاظ ازداد، یعنی یه لفظند که اینها در عین لفظ واحد یه معانی متقابل و متضادی رو گاه نشان میدهند. اگر احیانا فرمود و لیل ازا اس این کلمه اسعس به معنای آن است سوگند به شب هنگامی که می آید و هنگامی که می رود، هم اقبله و هم ادبره، هر دو معنا رو در این کلمه می بینیم. کلمه جون به معنای سیاه و سفید. گاه می بینید یه معانی متناظری رو از یه لفظ استفاده می کنند، به اینها میگن به اصطلاح الفاظ ازداد. و خب این یه باب گسترده ای رو داره که بزرگان علم ادب در به اصطلاح علوم ادبی اینها رو گردآوری کردن، در لغت اینها رو نوشتن. پهلوان این میدان شاید ابو هلال عسکری است که اینها رو کاملا این الفاظ ازداد رو گردآوری کرده است و چه در قرآن چه در کلام عرب اینها رو میبینید که نوشته است در جای خودش. و یکی از این الفاظ همین است، همین سیاقت است. کلمه سیاقه به معنای هم طرد است هم جذب است، به معنای کسی رو به نوعی راندن یا جذب کردن، هر دو معنا، یعنی یا بردن و پی کردن و هی کردن یا به تکریم و کرامت کسی رو به سوی جذب کردن و رساندن و بردن، به هر دو معنا استفاده میشه. هر دو لفظ یعنی هر دو معنا از این لفظ بهره برداری شده است و نمونه هم داره در قرآن که عیناً این کلمه به کار برده میشه در مورد پدیده‌ای که این پدیده هم جذبی است هم طردی است، یعنی هم در اون دلنگرانی و وحشت وجود دارد هم امید و خوشی و شیرینی وجود دارد و اون نیست مگر پدیده مرگ. اون هم پدیده ایست که و الی ربک یومئذ المساق، جایی که فرمود فلتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، این مرگ و مساق به سوی خداست. این ساق و مرگ یعنی از مرگ تعبیر به مساق میشه، تعبیر به ساق میشه در قرآن، از همین سیاقت استفاده میشود. و میدونیم که این استعمالش هم دو معنایی است، یعنی از یه سو گروه و جماعتی مرگ برای آنان چنان است که ساقی است از جنس اولی، و اون مصداقی که دیشب اشاره می کردیم ماجرا همان است که قل ان الموت الذی تفرون من فانه ملاقیکم، این همان مرگی است که می گریزند از آن انسان ها، این همان است که وجاعت سکرت الموت بالحق ذلک ما کنت منه تهید، می آید مستی مرگ آن گونه که تو دم به دم از آن می گریزی و از نام مرگ فرار می کنی انسان. یه چنین حالتی است. اما یه مرگی هم هست که فمن کان یرجو لقاء ربه فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. لقاء الله است، دیدار خداست. شیرینی است که احلا من العسل در اون وجود دارد و گواراتر از عسل است. یعنی هر دو معنا رو در این استعمال کلمه در قرآن در رابطه با مرگ می‌بینیم که جا دارد و معنا دارد و دیده میشه. پس بنابراین این نکته که ما بگوییم این واژه از واژگان ازداد است و در سیق الذین کفرو به قرینه کفرو به معنای راندن و پی کردن است، و در سیق الذین اتقوا به قرینه اتقوا به معنای چیست؟ به معنای اون هدایت و جذب و اون همراهی کردن چنینی است. و نکته بعدی که عرض میکنم که مکمل این معنای سوم میشه، خب این بالاخره از بقیه آیه شریفه انشاءالله وقتی که بازگو میکنیم و الان خدمت دوستان عزیز مشخص میشه که این اساسا یه ادبی است، این به اصطلاح بدرقه کردن میهمان، بدرقه کردن بزرگان، این یه ادبی است که وجود داره اساسا به طور کلی به جا که نشانه کرامت و حرمت است. یعنی خود قرینه لفظیه نشان میده که اینجا کرامت با این لفظ استفاده میشه و اونجا لعامت از این لفظ بهره برداری میشه. خود قرینه مقامیه و لفظیه کاملا حاکی است و نشان دهنده است. و سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا و با حرمت و کرامت کسانی که تقوا ورزیدند به سوی بهش رهنمون می شوند. فوج فوج، گروه گروه. حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها. خب رسیدیم به معادل این در آیه قبل، گفتیم حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها. جمله رو ملاحظه فرمودید. اینجا می خوانیم حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها. و فتحت ابوابها، یه واوی رو اینجا میبینیم که در جمله قبل نبود، عیناً همین ترکیب اما اونجا بدون واو، اینجا با واو. خب اونجا جزای شرط بود و شرط بود، یعنی فرمود اینها میرسند و اونگاه باز میشود درب جهنم، و توضیح دادیم دیشب خدمت عزیزان که به طور کلی جهنم چون مقتضای قهر الهی است، این اصل در آفرینش الهی نیست. اصل در آفرینش و تعامل ذات حق با بندگانش این است که کتب علی نفسه الرحمه، خداوند رحمت رو بر نفس خیش لازم کرده است به بندگانش. و رحمتی وسعت کل شیء، و رحمت او به ناس همه چیز رو زیر پوشش قرار بده. حالا اگر موجودی، پدیده‌ای، انسانی برون می آید از چتر رحمت الهی و خود بدی می کند، خود زنی می کند، خودش رو محروم می کنه از رحمت خداوندی، این خلاف اصله. این یه استثناست که پیش میاد. لذا جهنم و قهر الهی مطابق اصل نیست. به همین خاطر درب اون باز نیست، مفتوح برای انسانها نیست. این مغلق بسته است. این خود انسانها هستن که باز میکنن درب قهر رو، به اصطلاح غضب الهی رو بر خودشون، و الا چنین نیست، در باز میشود. هنگامی که اینها میرسند به مقتضای عملشون درب جهنم باز میشه. اما اینجا ملاحظه میفرمایید و سیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها. این واو چه واوی است؟ واو حالیه است. یعنی اینها وقتی میرسند، این اهل تقوا، به بهشت، وقتی میرسند و حال این که درب بهشت گشوده است، یعنی از ابتدا و از قبل این درب باز است و گشوده شده است برای این اهل تقوا، و خداوند سبحان به درب گشاده اینها رو در دنیا خوانده است و دعوتشون کرده است که الان رسیدند. این خیلی نکته جالبی است و تفاوت عجیبی است که در این دعای شریفه می‌بینیم. و این رو اضافه کنم خدمت دوستان، ببینید در دنیا بعض از مکان هاست عزیزان که درب اون بسته است، قاعدتاً باز نیست برای انسانها، گشوده نیست این در. دیگه چیزی که به ذهنمون سریع‌تر میاد و فطرت انسان رو می‌جنباند، بود و نبود این مسئله، آنیست که با آزادی انسانها سر و کار دارد. در کلام عرب به زندان محبس میگویند، در کلام عرب به زندان معقل میگن، یعنی جایی که قل و زنجیر میشه، بسته میشه. دربهای زندان باز است یا به اصطلاح گشوده است یا بسته است؟ همیشه همیشه بسته. دیوارهای سر به فلک کشیده و دربهای بسته و عرض با حفاظتهای اونچنانی بسته است. مهمترین نکتهی که فطرت آدمیان در پی آن است و دوست می دارد اون رو، و گرانترین چیز برای انسان است، آزادی انسان است. اما این زندان معقل، محبس، حبس می کند، آزادی ها رو می گیرد از انسان ها، و بسته است فضای زندان که فضایی است که مجرمان در اون قرار دارند. اما در دنیا میبینید یه فضاهایی باز است و مقتضاش اینه که همیشه باز باشه. بالاخره به شرایط امروز و این ابتلا، این که جامعه بشری با اون دست و پنجه نرم میکنه، درزی ندارم که امیدواریم به آبروی این دو ماه محرم و سفر و این شب پایانی، این ایام و این محافل و مجالس و آبروی پیامبر و علی ابن اوسر رضای، این ابتلا به زودی از جامعه ما رخت ببندد انشاءالله. اما بالاخره شما مسجد الحرام رو نگاه میکنید، درب اون همیشه گشوده است. مسجد النبی رو نگاه میکنید، در سنت اصلی اون درب اون گشوده. حرم علی ابن موسی رضا رو نگاه میکردید، درب اون گشوده همیشه برای آمده شد کنندگان، مفتوح باز. و فراتر از اون اصلا در مورد ذات حق همیشه این جمله رو میخوانیم دیگه در دعاها، و ابواب حول سائلین مفتوحه، و خدایا دربهای تو همیشه برای بندگانت گشوده است. در دنیا هم همین طور بوده است. یعنی یه دربهای، یه مکانهای باز همیشه، یه مکانهای مسدوده. انعکاس اون رو داریم میبینیم در مقام به اصطلاح تقسیم انسانها در قیامت. یه گروه میرسن به اون دربهای بسته و مکانهای حفاظت شده اون چنانی که سلب تمام آزادیهای اینها میشه و مستوجب قهر خداوند میشن، و میرسند یه گروهی به جایی که در به اون همیشه گشوده است و نشانه آزادی و نشانه زیبایی های خاص است. گذشته از اون و فتحت ابوابها و حال این که این درب گشوده است، این نکته هم نکته زیبایی است که اساسا از اینجا که شروع میکنیم و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، چیزی که بیشتر موج میزنه در تمام این سه چهار عبارتی که الان بازگو میکنم خدمت عزیزان نیست مگر حرمت، کرامت. درک میکنه انسان ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون عند الله این اتقا چقدر مورد کرامت قرار میگیرن، چقدر اکرم میشن، چقدر ارجمندی در حقشون به خرج داده میشه. شما ببینید مقایسه بفرمایید با تشبیهات دنیوی، عرض میکنم بالاخره هنگامی که انسان عزیز میهمانی دارد، یه نور دیده و نور جانی دارد که میخواد بیاد بالاخره به سرای او پا بگذارد، آیا چه حالی داریم ما؟ بالاخره باز کنید راه را هین که نگار میرسد، مژده دهید بهار را فصل بهار میرسد. دیگه از که این دلها منتظر این بالاخره مسیر را آب زدند و جاروب کردند و مهیا کردند و بعد آیا این درب خانه را میبندند و میرن داخل خواب استراحت تا زمانی که بیاد این میهمان عزیز درب کوبد و دق الباب کند با قول بند خدا فتح الباب کنند؟ نه، بلکه این درب از کی باز است، اینها قدم میزنند منتظرند تا بیاد این میهمان عزیز برسد، سلام و صلواتی کنند، قربانی پیش پای او بکنند و این وارد منزل بشه، وارد خونه بشه، وارد سرا بشه و امثال اون. گویا چنین ادب و حرمت و کرامتی در حق اهل تقوا در مقام بهشتیان دیده میشه. دربها از قبل برای اینها کریمانه گشوده و منتظر ورود این جماعتند. فرمود و فتحت ابوابها، حالا اینها میرسن و قال لهم خزنتها، اونجا خواندیم هنگامی که این جهنمیان وارد شدن قال لهم خزنتها، این همین تعبیر رو قرآن به کار برد، الم یأتکم رسل منکم، اولین چیزی که اینها شنیدن عتاب، عتابی بود که از ناحیه اون علیها ملائکه غلاظ شداد، ملائکه غلاظ شداد الهی با اینها گفته شد و اینها مورد توبیخ قرار گرفتن. آیا چی شد که رسولان الهی آمدن گفتن اعتنا نکردید، توجه نکردید، چنین و چنان و ملاحظه فرمودید؟ اونها هم پذیرفتند و حال و وضع خودشون رو منفعلانه سر به زیر و قبول کردند که باید کلمه عذاب الهی بر اونها باشد. خودشون هم که وارد میشن این جهنم یا به جهنم، کلما دخل امتون، هر کدامی که وارد میشن لعنت اختها، آن دیگری رو لعنت میکنن، تو تقصیر، تو مقصر بودی، تو ما را به اینجا کشاندی، با اون مواجه میشه، گریبان اون رو میخوان بگیرن. یه بلوایی، یه آشوبی، یه نارامی و یه جوشی در میان این جهنمیان دیده میشه که در آیات دیگر مشاهده میکنیم. اما این اهل تقوا هنگامی که میرسند و قال لهم خزنتها، خازنان و نگاهبانان بهشت با آنان میگویند سلام علیکم. اولین جمله‌ای که اینها میشنوند این سلام علیکم. چقدر زیباست این تعبیر. اولا اینکه این واژه سلام علیکم و این ترکیب به اصطلاح این جمله سلام علیکم، این جمله خبری نیست، یعنی به اینها خبری نمیدن که سلامی بر شماست، نه، انشاءه، یعنی اینها الان به اذن الله دارن سلام الهی رو به اینها منتقل میکنن و بر جان و وجود اینها وارد میکنن. میدانیم که کلمه سلام دو نکته اساسی در اون وجود دارد، یعنی کلمه سلام فشرده است از دو پیام، یکی پیام سلامتی است، دیگری پیام امنیت و صلح است. یعنی این دو موضوع و مفهوم در کلمه سلام نهفته است. اینی که در شرع مقدس اسلام این توصیه شده است و پیشنهاد اینه، تحییتی که مسلمانان با هم برخورد میکنن به ابتدای آشناییشون یا ابتدای مکالمه و مراودهشون میخوان با هم بگن حتما با سلام باشد. ابتداعا سلام، لا کلام قبل سلامن، سخن قبل سلام نداشته باشید مسلمان ها، اول سلام کنید بعد اونگاه سخنتون رو بگید. حتی مجوز به شما داده می شود که نه اینکه لا تبدأوا بکلام قبل سلام، آغاز به کلام قبل سلام نکنید، اگر کسی این چنین کرد فلا تجیبو، جوابش ندید، حتی بگذارید که با سلام آغاز بشه ارتباط شما. این اصرار برای چی عزیزان؟ ببینید همین که عرض کردم خیلی مهم است، در تفکر دینی و در جامعه دینی با توجه به این که انما المؤمنون اخوه، مسلمانان و مؤمنان برادر یک دیگرن، جز امن و امنیت و سلام و عافیت نباید نسبت به دیگران داشته باشن. اما متاسفانه مشکل این است که ما در دنیا به حقیقت سلام مواجه نمیشیم. این مانند همون الفاظ آریتی و لقلقه زبانی است. ما الان هم که به هم سلام میکنیم، یعنی عموما متاسفانه یا بالاخره در بسیاری از موارد، این سلام ها که داده میشه حقیقت سلام نیست. نمیدونیم واقعا چیه این ماجرا. در حقیقت هنگامی که انسانی با انسانی، مسلمانی با مسلمانی مواجه میشه، میگه سلام علیکم، یعنی دقیقا داره اعلام میکند و انشاء میکند که از این لحظه که من به محضر شما رسیدم هیچ ناامنی از ناحیه من تو را تهدید نمیکند برادر یا خواهر، هیچ کاری از من سر نمیزند که به سلامتی و عافیت تو صدمه و لطمه ایجاد کند. واقعا همینه. وارد میشه که گوشش رو ببره میگه سلام علیکم، اول میخواد فلان نمیدانم عرض به خدمتون صدمه رو به اون بزند، به قصد چه سعایتی، به قصد چه حسادتی، به قصد چه رزالتی آمده است، میگه سلام علیکم، کارو شروع میکنه. کجا اون امنیتی که میده؟ کجا اون سلامت و عافیتی که میده؟ چون حقیقت سلام نیست در دنیا بین انسان ها. این خیلی مهمه. اما اینجا جای حقیقت سلام است. یعنی این سلامی است که سلامون من ربکم است. این سلامی است از سوی خداوند. این سلامی است که سلامون من الرحمن نحو جنابهی فان سلامی لا یلیق ببابهی. این سلامون من الرحمن عزیزان که گفته میشه و این چقدر زیباست، همونه که در زبان معصوم زوات مقدسه محمد و آل محمد خاندی ملاهی انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام. خدای تو ذات سلامی، سلام از تو می آید، سلام به سوی تو باز می گردد و تمام مظهر امنیت و عافیت ذات اوست که السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. یک جا این فرشتگان الهی میگویند سلام علیکم، یعنی تمام امنیت و عافیت رو نثار جان این اهل تقوا میکنن که دیگه وارد میشن، میخوان بیان پا بگذارن به اندرون بهشت. همون قدم اول امنیت ها را، سلامت ها را و عافیت ها را، دیگه تمام اون خوف و حزن ها به پایان رسیده است، تمام اون ابتلاعات به پایان رسیده است، یه چنین استقبال شایان توجهی از اینها میکنن و جلوه صفت سلام الهی رو نصیب و نثار اینها میکنن به اذن الله. سلام علیکم. خب ملاحظه فرمودید اون احترام اول این بود که دربه ها گشوده بود برای اینها، و این را عرض میکنم، باز تکرار میکنم عزیزان، همونطور که اشاره کردم خداوند این درب رو از روز نخست در حیات انسان و در زندگی دنیوی برای انسان ها و فتحت ابوابا، در به بهشت همیشه برای ما گشوده است عزیزان، در به بهشت همیشه، یعنی مقتضای عملی که ما را به بهشت هدایت کند هر لحظه پیش روی ماست، به هدایت پیامبران الهی، به هدایت فطرت، به هدایت عقل، به مقتضای آموزش الهی، به مقتضای توانی که ذات حق به ما داده است، این درب همیشه به روی ما باز است و فتحت ابوابا. در همین دنیا، در هر لحظه ما، در هر شب و روز ما این درب گشوده است. عجیب و داعی الله و آن به آن دارن ما رو صدا میزنند و به این در میخوانند استجیبوا یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اینها دارن ما رو میخوانند به این درب گشوده است. گاهی نبیات رو گفتم بیدلی میگفت در پیش خدای کی خدا آخر دری بر من گشای، رابعه اونجا مگر بنشسته بود گفته یا عقل کی این در بسته بود، در گشاده ای پسر لیکن تو روی سوی این در کن مراد خود بجوی، ابواب حول سائلین مفتوحه. این دربیست که از الان پیش روی ما گشوده است، با نهایت اکرام و کرامت الهی جلوه اتم اون رو در اون عالم میبینند اهل تقوا که ملتزم تقوا بودند. خب این نکته اول. نکته دوم، احترام سلام علیکم، این که با نهایت تکریم و محرمت چون این سلامی رو به جان و وجود اینها نثار میشه و این عافیت و امنیت رو نصیبشون میکنن همون لحظه اول. سوم، تبتم. به اینها گفته میشه تبتم. این تبتم هم میتونه جمله انشایی باشد، نه صرفا خبری که به اینها بگوین بسیار خوب، چقدر عالی، شما چقدر پاکید، پاکیزه اید. نه، پا پاکی ها و پاکیزگی ها نثار شماست که شما زیبنده و شایستگی اون رو دارید. یعنی میتونه جمله جمله دعایی و انشائی باشد حتی ورای خبری. فرمود تبتون. این هم نکته بسیار مهمی است. یعنی پاکیزگی که اینها رو میستایند، ستایششون میکنن، تقدیرشون میکنن، تکریمشون میکنن با این کلمه که زیباترین کلمه است. کسانی که به فلنحینه حیاتا طیبه رسیدن در دنیا، به طیب و زندگی طیب رسیدند، امروز بهشون میگن طبتم، خوب عمل کردید، عالی، و امروز هم پاکی ها فراوان از آن شما که شایسته اون هستید. برید به دارالسلام، برید به دارالطیب که بهشت است و وارد اون بشید، طبتم. حالا در مقام چهارم فتخلوها، فتخلوها دیگه این امر نیست، این دعوته، این تقاضاست. از اینها تقاضا میکنن که فدخلوها، ها به کجا برمیگردد؟ به بهشت دیگه، اندرون بهشت پای بگذارید، داخل بهشت شوید. این هم خیلی زیباست، اونقدر این آیات لطافت داره که من دارم قدری سریعتر میگم امشب که سوره رو تمام کنم و حیفم میاد در نگردم و اینجا رو توقف نکنم خدمت دوستان عزیز. بالاخره ببینید اینجا این متقین رسیدن به جایی که الان میخوان پا بگذارن به این مقام امن، اما این فرشتگان الهی آماده میگن فدخلوها، دعوت میکنند اینها رو، تعارف میکنند به این جماعت برای ورود به بهش. و این نکته مهمیست، گاهی در مورد مشابهش این رو در آداب بین مؤمنان در مراوده به مؤمنان اشاره کردم که ما در ادب ایمانی و دینیمون اینه که عزیزان بالاخره اگر احیانا مؤمنی بر مؤمنی وارد می شود، لکل ضیف قرا، هر کسی که میهمان ماست حرمت و کرامت و احترام دارد. از جمله تکریم و حرمت و کرامت میهمان اینه که باید به میهمان تعارف کرد، یعنی این که باید میهمان رو فرا خواند به اونچه داریم. ببینید از ادب میهمان داری اینه که ما استقبال میهمان کنیم، یعنی وقتی میهمان داریم نریم تو خونه در رو ببندیم، اون به تعبیری که الان عرض کردم در رو کوفته است، ما هنوز تازه بلند شدیم از جا، میخوایم آبی به صورت بزنیم، لباسی بپوشیم، بریم در رو باز کنیم که میهمان آمده است. بالاخره این که این ادب مسلمانی نیست. استقبال کنیم با روی گشاده، با چهره گشاده. بالاخره این چهره گشاده است که جذب میکنه دلها رو. این استقبال باشد. حالا وقتی میهمان میاد برای پذیرایی، در پذیرایی مزایقه نکنیم، بخلی نکنیم، اون چه داریم میهمان هر که هست در خانه هر چه هست پذیرایی کنیم، تنویع در پذیرایی نکنیم. اینو در روایات داریم، نگیم این رو میخورید یا اونو میخورید، هندوانه میخورید یا خربزه، خوب بنده خدا شاید هر دوانه رو بخواد، لذا نه شما این تو نگید، تنویع نکنید، بلکه اونجا هست بیارید برای میهمان و مزایقه نکنید. و وقتی که سفره ایست، طعامی است، تعارف کنید، یعنی بگید الا تاکلون، آیا میل نمی کنید؟ میل بفرمایید با نهایت ادب، غذا رو نزدیک کنید، بذارید انس افزایی کنید و اون حیا و حجبی که گاه میهمان داره ازش گرفته بشه. اینها به تعارف گفته میشه. بسیار باب گسترده ای داره در روایات ما. مرحوم مجلسی در بهار اینها رو نوشته است، ذکر کرده است. این روایات چقدر زیبا و دلنشین در این جهت و فوق العاده است اینها. و بالاخره آقا این که گاهی بعضی از ما رعایت نمی کنیم اینها رو، دیگه میگیم آقا من اهل تعارف نیستم. شاید علتش این باشه که ما شنیدیم که تعارف میکنی یا جدی میگی، یعنی گمان کردیم تعارف کردن یعنی دروغ گفتن، به همین خاطر این چون دیدیم از بعضی ها این رو، لذا این ذهنیت رو داریم که این ذهنیت ذهنیت غلطی است. نه، ادب تعارف است، تعارف یعنی معرفی کردن، انس رو افسودن، اون به اصطلاح ناآشنایی رو برداشتن و مایک، نه اینکه بالاخره خود انسان یا بالاخره دیگران به گونه عمل کنن که اون کسانی که این حجب خاصی دارن محروم میشن اینها از پذیرایی درست، و این خلاف ادب است. عین این رو در نهایت اوجش دارید مشاهده میکنید. فدخلوها، این فرشتگان الهی میگن به این بندگان شایسته الهی که داخل بشید، فدخلوها خالدین. خب این دخول رو میگن و این با ادب اینها رو فرا میخوانند به پای نهادن درون بهشت. چهارم، پنجم بگیم اگر با فتحت ابوابها گفتیم، این پنجگانه کرامت رو در این آیه میبینیم که ادب آموزه، یعنی اصلا این ولو این که حال روز بهشتیان است، اما به کسانی که میخوان میل بهش کنن در دنیا داره این ادب آموزش داده میشه در مراودات و رفتارهاشون. فدخلوها، اما این پنجمی خب چیز خاصی است، خالدینه. فدخلوها خالدینه، اندرون بشید خالدین. خب استعذار دارید، خلود رو ما قطعا جاودانگی میدانیم، بقا و دوام عدل ابدی میدانیم، کما اینکه در بعضی از موارد فرمود خالدین فیها ابدا، یعنی اون قید ابدیت میاد تکمیل میکنه معنای خلود رو، که قطعا خلود به معنای جاودانگی و بقا همیشگی است. خب این نکته هم نکته مهمی است. این اهل تقوا رسیدند به بهشت، پا میگذارن به این مقامات عجیب، تا که اینها میخوان تو این فضا وارد بشن و بالاخره عرضم به خدمت حضرت عالی این محیط رو ببینند و اینها مبهوت این شرایط میشند، متحیر در این شرایط میمانند. اب نداره برگردم این رو اضافه کنم. ببینید اون بیت زیبای عرض به خدمتون سعدی، به یاد حق از خلق بگریخته چنان مست ساقی که می ریخته. یکی از معانی و احتمالاتی که در کلمه سیاقت وجود داره که من گذشتم ازش نگفتم، حالا برمیگردم میگم خدمت دوستان عزیز، یعنی در حقیقت سه نکته رو گفتم از چهار نکته که میخواستم بگم، یکی رو حذف کردم، اما باز هم زمان رو برمیگردم میگم. ببینید گاهی بعض از بزرگان در اون که این سیاقت به چه معناست و سیق الذین اتقوا، این رو میگن، میگن این بهشتی ها وقتی میرسند به سراپرده بهشت، وقتی میبینن این فضای پیش رو و این شرایط رو، متحیرانه مات میمانند و متوقف میشن، دیگه قدم از قدم بر نمیدارن. وقتی جلال و جمال الهی و لقاء الهی رو میبینن، دیگه اصلا بهشت براشون چیه؟ دیگه گامی به سوی بهشت بر نمی دارن. لذا سیق الذین اتقوا، سیاقت میشن، هدایت میشن به سوی بهشت و به نوعی حرکت داده میشوند به سوی بهشت که برن به مقصدشون برسند. الان اینها وقتی مواجه میشن با این فضای بهشت و دلنگیز و این لقاء الهی که هزاران هزار حقیقت اون رو الان دارن میبینن، از یکی که در دنیا براشون گفته شد هزاران هزار شگفته میشود در ویژگی های این عالم، اون که هیچ انسانی نه چشمی دید نه گوشی شنیده به قلبی خطور کرد، مالا این اون وقت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، الان دارن میبینن دغدغه و قصه ای که الان تو ذهنشون میاد، اون قصه ای که تو ذهن دنیا میومد برامون همیشه، هنگامی که ما به زمین ها و زمان های مطلوب خودمون میرسیدیم، به اوقاتی و زمانی که برامون خیلی خوشایند بود، دولتی دست میداد، فرصتی دست میداد، مصاحبتی و حضوری دست میداد با عزیزی، اما وقتی تمام میشد میگفتیم چقدر زود گذشت، ای کاش این به درازا میکشید. امشب مگر به وقت نمیخواند این خروس، عشاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس، ای چرا مگر هنوز اذان شد، مگر وقت صبح شد که داره میخوانه این مؤذن و اذان میگه. چقدر زود برای انسان میگذرد، چقدر زود دیر میشود برای انسان. یه جاهایی میریم یه زمینهایی رو درک میکنیم، موقعیتهایی رو میریم، تا میگذرد چند روز و فرصت به پایان میرسه، باید برگردیم، تموم میشه این بودنمون و اقامتمون در اینجا، چه قصه ای رو دلمون میاد و همیشه غم این داریم که تمام می شود، به پایان می رسد و بهره نمی برد. وقتی اینها مبهوتانه این فضای بهش رو می نگرند، سریعا فرشتگان بهشون میگن فتخلوها خالدین، این هم کرامت بالاتر، نگران نباشید، الان که پا می گذارید در این مقام دیگه خروجی ندارد، دیگه پایانی ندارد، جاودانگی است، ابدیت است برای شما و گوارایتان. چقدر عجیب و زیبا پنج نکته دلنشین رو ملاحظه فرمودید که چقدر عنایت و الطاف و رحمت خداوندی و کرم الهی شامل حال این اهل تقواست با این تعابیر کلمه‌ای زیبای دلنشین بی نظیر. فرمود و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. بسیار خوب، دیگه اینها وارد میشن، این اهل تقوا، به همه اون چه که خدا به دیشان وعده داده بود. حالا اولین جمله‌ای که از زبان اینها گفته میشه چیه؟ و قال الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملین. خیلی عجیب است. من یه جمله رو اینجا فقط کوتاه بگم و بعد این و قال الحمدلله رو بگم. خب از باب این که باید گفت یه مقتضای رحمت، خواندیم دیشب خدمت عزیزان فتحت ابوابها در مورد جهنم و گفتیم که لها سبعت و ابواب، جهنم هفت در دارد. شکل دربهای جهنم را هم توضیح دادم خدمت دوستان به مقتضای روایت امیر المؤمنین که طبقاتی است. مراد از این دربها نامهای اونها را امام گفتن. جالب اینه که در آیات شریفه نیست اما در قرآن داریم وللجنت ثمانیت و ابواب، بهشت هشت در دارد. خود این تفاوت هفت و هشتش خیلی مهمه و خیلی زیباست و نشان میدهد همان که دیشب میگفتیم، همان که الان گفتیم، یا من سبقت رحمته و غضبه، که رحمت خدا بر غضبش پیشی دارد. لذا دربهای بهشت فزونتر از دربهای جهنم است. و این نکته ظریفی که میشه ازش استفاده کرد اینه و اون اینه که ورودی های بهشت انشاءالله فزونتر از ورودی های دوزخ است. بهشتیان فزونتر از جهنمیان هستند. ترافیک ورودی درها اقتضا میکنه دربها بیشتر باشه، لذا گنجایش بیشتری است. اونم جنتی که عرض از سماوات و ولعرض، هر یه جنت فردی انسانها برابر با وسعت این آسمان و زمین است، قوقایی است. قوقایی است نشان دهنده رحمت گسترده خداوندی و دریغا دریغا که انسان از این رحمت به سادگی بگذرد و این درب باز شده و مفتوح رو نبیند و به اصرار لگت بزند که درب جهنم رو باز کنه به روی خودش و نفروشد این وجود رو به ذات حق و ارزان فروشی کند و خسران ببیند. متاسفانه خب این عرض به خدمتون نکته زیبایی است. حالا در روایات مطابق این داریم این هشت در، تو اون روایات هم هست، همونطور که دیشب اون روایات گفتم، این داریم که از دربهای بهشت گروه های خاصی وارد میشن. مثلا در روایات دارد یه درب مربوط به انبیا و اولیا است، یه درب مربوط به صلحا و علما و شهدا است. مثلا از هر دربی یه گروهی وارد میشن که با مقتضای اون وضعیت و رفتارشون، یه دربهایی است که ویژه یه افراد خاصی است، اذن داده می شود به یک گروهی که مستقیم از این درب برید. طبق روایت فرشتگان الهی میان جلو میگن که شما کید؟ میگن به ما گفته شده است که از درب متحابون فی الله بریم. میگن شما چیکار کردید که متحابون؟ میگن ما در زندگی هیچ کسی را جز برای خداوند دوست نداشتیم، به هیچ کسی را جز برای خداوند بغض نداشتیم. در تمام زندگی ما میزان محبتمون نسبت به افراد خدا بود، نسبت بغضمون و دوریمون هم خدا بود. حب فی الله و بغض فی الله، به اینها میگن المتحابون فی الله. بعد فرشتگان الهی وقتی اینها خودشون رو معرفی میکنن به اینها میگن که سلام علیکم تبتم فادخلوها خالدین، به اینها میگن فنعم اجر العاملین. تو روایت خوشا به حالتون برید که شما همون کسانی هستید که خدا گفته است یکی از این دربها مال شماست وارد بشید. ان للجنه بابا یقال له باب المعروف، یک درب ویژه است که فقط از آن اهل معروف است. عزیزان خیران، نیکوکاران، کسانی که در زندگی معروف رو برای انسانها، خیرشون رو به انسانها رساندند و خیرخواه انسانها بودند، با قلم، با قدم، با مال، با جان خیرشون رو، فقط این گروه از این درب وارد میشن. یعنی یه مرتبه از بهش فقط از آن این هاست. خیلی زیباست، خیلی زیباست. این معرفی این ابواب در روایات هم دلنشین است در کلمات نورانی ذوات مقدسه محمد و آل محمد. خب این هم ظریفه ای که در اینجا لازم بود گفته بشه و اولین جمله اینها بعد از ورود این شد و قال الحمدلله الذی صدقنا وعده، میگن حمد از آن خداوندی است که صدقنا وعده، به ما صادقانه نشان داد وعده ای را که به ما داد، تصدیق کرد وعده خودش را و ثابت کرد، محقق کرد وعدهش را در حق. اما جمله زیبا و عجیب اینه که اینها وقتی وارد میشن اولین جمله شون این الحمدلله، یعنی این اهل تقوا به معرفتی در دنیا رسیدند که الان اون معرفتشون داره شکوفا میشه و خودشون نشان میده که به مقتضای معرفتشون قائلند و معتقدند که ما عدم هاییم و هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما، میدونن هیچ هیچ نیستند. اگر به جایی رسیدند، اگر به رتبه‌ای رسیدند، اگر این کرامت رو دارن که بهشون بگن فتخلوها تبتم سلامون علیکم خالدین و امثال اینها رو بهشون بگن، میدونن که اینها هیچ کدام نیست مگر الهی ما بنا من نعمت فمنک. اینها میدونن همه فضل خداوند است. این همه آوازه ها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. میدونن همه عنایت الهی است، همه تفضل خداوند است. هیچ هیچ از خود نمی بینند. برگردیم به پایان آیه پیشین، آیه 72 که قیلت خلو ابواب جهنم، به اینها میگن برین تو جهنم خالدین فیها، اینها بهشون میگن خلود رو، فبئس مثوى المتکبرین. اینها مثواشون چی بود؟ مثوای متکبرین. فبئس مثوى المتکبرین. در مقابل اون تکبر اینها به جایی رسیدن که به تمام معنا عزیز من از سر نفس برخواستند، تمام وجودشون خاضع و خاشع و چیزی تو وجود خودشون نمیبینند، فقر رو به تمام معنا در وجود خودشون لمس کردند و معتقدند که واقعا هر آنچه که دست داده است همه نیست مگر به الطاف حضرت جانان و باری تعالی. خب این اوج معرفت، اوج توحید، اوج لذت عزیزان که اینها دارند. و قال الحمدلله الذی، لذا میگن یک جا همه حمدها از آن خداوند است. اگر کاری اتفاقی افتاده است و ما به اینجا رسیدیم، همه عنایت الهی و تفضل خداوندی است. قال الحمدلله الذی صدقنا بعده. خاطرتون باشه این نکته حساس دیگه هم داره عرض میکنم. و اورثنا الارض، وعده خودش رو خدا ما محقق کرد. و اورثنا الارض، و به ما ارث داد ارض را. مراد از این ارض یعنی ارض الجنه دیگه، لذا به دنبالش میگن نتبو من الجنه ایسا نشا، به گونه ای که الان هر کجای این بهشت که بخواهیم پا میگذاریم ساکن میشیم، مستقر میشیم و ممانعتی برای ما نیست. خب این تعبیر اورثنا هم نکته عجیب و زیبایی است که اینها تعبیر به ارث میکنن. این یه معناش ادامه همین بحث قبلی است. اهل تقوا به جایی رسیدند که میدونن وقتی مواجه میشن با همه الطاف الهی، با همه کرامتی که امروز دارن میبینن، با همه این جنتی که الان عرض کردم وسعتش به معنا و پهنای عرض آسمان ها و زمین است، وقتی نگاه میکنن به 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال عمر پیشینشون در دنیا و هر آنچه را که به عنوان طاعت و خدمت و عبادت داشتن، همه اینها رو که نگاه میکنن، مقایسه میکنن با آنچه دریافت کردن، میگن که این چیزی نیست که ما متاعی با نیاوردیم که این عطا رو دریافت کردیم. این مفهومیه که در ارث داریم. ببینید ارث یعنی مالکیت بدون مشقت و کد و عنا و زحمت. چه خوش گفته از فردوسی طوسی که مرگ یک بود صدر عروسی. بالاخره آقا اینجا میبینید شبانه پدر فوت میکند، در اون سوی دنیا فرزند صاحب و مالک تمام ثروت پدر میشه. این قانون ارث دیگه، بدون هیچ مشقت و رنج. اینها اون چنان میبینند این عطای الهی رو که به زبان میارن و معتقدن که ما در قبال اون چه خدا به ما داده است کاری نکردیم، گویا این میراث ماست. کما اینکه در موارد دیگه هم اگر گفته میشه اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، برای مؤمنین گفته میشه، این تداعی داره که بالاخره این فضل و عنایت الهی در قبال این عمل. اینها چنین میبینن. و ما یک نکته دوم اینه که و اورثنا الارض. خب اینو قبلا گفتیم در سوره مؤمنون، گفتم اونجا خدمت دوستان و استشهاد کردیم به روایت آخوند ملا محسن فیض کاشانی در تفسیر صافی که روایت اونجاست. البته قبل از اون در منابع پیشین هم این روایت رو داریم، اما ایشان اونجا قشنگ این رو پرورده مطرح میکند و بازگو میکند که هیچ انسانی نیست هنگامی که به دنیا میاد خداوند یه امکان بهشتی به او میدهد، یه امکان دوزخی. یعنی هر انسانی که به دنیا میاد یه خانه در بهشت برای او ثبت میکنند، اما به چه شیوه؟ به شیوهی که این رو به شکل تعلیقی به اسمش میکنن، اما لازمش اینه که بالاخره این پیش فاکتوری که براش نوشتن، پیش قراردادی که براش نوشتن رو بتونه قطعی کنه. و قطعی کردنش اینه که بتواند تمام استعلام ها را بگیرد، حالا از شهرداری و از هر کجا که باید استعلام های مردفکن و هفت خان رو طی کنه بگیرد. اگر استعلام رو گرفت سند قطعی بهش میدن و الا نمیدن. استعلامش هم چیزی نیست جز همان چه که در دنیا داریم و عمل کرده دنیوی ما در قبال حلال و حرام الهی، در قبال تمام وظایفی که داریم، حقوق خدا و خلق، حدود خدا و خلق. خب انسان هایی که موفق نمیشن جایگاه بهشتی خودشون رو به دست بیارن، تا پایان عمر این استعلام ها رو نمیگیرن، بلکه ناموفقند و این قولنامه برای اونها مبایعنامه قطعی نمیشه، منازل و جایگاهی که خدا در بهشت برای اونها در نظر گرفته است به کی میده؟ به مؤمنین میده. یعنی ارث میبرند اینها منازل دیگران را. این هم یه معنایی است که در ارث در این باب متخذ به روایات داریم و خیلی شگفت‌انگیز است و عجیب است. سومین نکته ای که بعضی از مفسران دارن و این هم قابل تأمل است اینه، مگر نه این که ولله میراث السماوات والارض، ارث تمام آسمان ها و زمین از خداست. خداوند این ارثش رو و این حق مالکیتش رو تفویض میکنه به بندگان اهل تقواش در بهشت و اینها میشن مالک و اورثن الارض. خدا اون ارث رو به اینها میدهد که اینها صاحب اون میشن، کما اینکه این اتفاق در زمین هم یک بار میافتد. شب شب شنبه است و غروب جمعه است، آن سفرگرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدا یا به سلامت دارش، خداوند فرج ولیش رو نزدیک بفرماید ان شاء الله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، گفتیم تو تورات تو زبور که این زمین رو بندگان صالح ما به میراث میبرن، به ارث میبرن. یعنی چی این ارث؟ اون بنده صالح کسی نیست جز ولی عصر که وارث زمین است. این ارث به چه معناست؟ یعنی خداوندی که مالک و خلیفه و حاکم است، خلافت و به اصطلاح اون حاکمیت خودش رو و مالکیت خودش رو در اون عصر زمان به وجود نازنین ولی عصر میده و اون میشه مالک عصر و زمان و اون میشه صاحب اختیار از سوی خداوند و وارث الارض. این ارث تو دنیا همین مفهوم رو داره، در بهش جلوه شو دیدیم. خب و اورثن الارض نتبوا من الجنه حيث نشو، ما در دنیا خیلی جاها خواستیم بریم اما دیوارهای بلند و محدودیت ها، خیلی جاها بود امکانشو نداشتیم بریم، خیلی از فضاها رو دوست می‌داشتیم، بسیار محدود به ما میرسید یا نمیرسید یا امکان نبود. اما امروز تمام مرزها برداشته میشه، تمام حدها برداشته میشه، تمام آزادیها نصیبمون میشه. هر کجا که بخواهیم در این جنت پای میگذاریم، هر آن چرا که بخواهیم در این جهت، هم فی مشدت انفسهم خالدون، در هر آن چه که بخواهیم زیست میکنیم، اراده میکنیم، مهیای برای ما خواهد شد و آماده است. در پایان فنعم اجر العاملین، یه فعل مدح به کار برده میشه که نعمه است و چقدر پاکیزه و پسندیده است، اجر عاملین. خب اینجا این جمله ممکن است جمله فرشتگان الهی باشه، جمله خود اینها نباشه که گفته میشه. فنعم اجر العاملین، در عینی که این بندگان شایسته الهی عمل کرده خودشون رو دیدند و بهش را گفتند ارث است، اما مشخص میشه ملاک چیه؟ عمل است. عمل است؟ عمل. فنعم اجر العاملین، نه اجر المدعین، نه اجر ادعا کنندگان و توصیف کنندگان و عالمان، بلکه اجر عاملان، اون کسانی که علم و ایمان رو به عمل تبدیل کردن میشن اهل تقوایی که چنین روزی دارن. فنعم اجر العاملین. بگم این جمله رو هم کوتاه آیه رو تمام کنم. و تر الملائکته حافین من حول العرش سبحون بحمد ربهم، خیلی عرشیای و تر الملائکه، میبینی پیامبر تو، حالا نه امروز نه فردا، عام است دیگه، نه در قیامت فقط، پیامبر امروز هم میبیند. پیامبر شاهد دنیاست و شهید عقبا و مقام شهود پیامبر حد و مرزی ندارد، شهود نبی مکرم اسلام. فرمود و تر الملائکته، پیامبر میبینی ملائکه را، حافین من حول العرش، حافین حف حفوف الاحداق بشی، گرد چیزی را کامل گرفتن و میبینی فرشتگان را، ملائکه را، حافین من حول العرش، اینها پیرامون مرکز قدرت و فرمان روایی الهی رو گرفتن کاملا. یعنی چی پیرامون رو گرفتن؟ یعنی و هم به امرهی عملون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون. اینها فرشتگان گوش به فرمان خداوند آماده امرن که و صافات صفا باشن، ناشطات نشتا باشن، مدبرات امرا باشن، نازعات باشند، گوش به فرمان الهی و منتظر فرمان خداوندی هستند در همه عوالم این فرشتگان. حافین من حول العرش، و در حالی هستند اینها که یسبحون به هم در ربهم، فعل فعل مضارع، و آن به آن و لحظه به لحظه در حال تسبیح همراه با حمد خداوندی. همون تسبیحی که شایسته فرشتگان است، اون تسبیحی که فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. اون مقام تسبیحی که یونس اگر نمی داشت در اون ظلمتگده میماند، اون مقام تسبیحی که عامل نجات، عامل اوج، عامل کمال و عامل بلنداست. اینها یسبحون نابترین تسبیح رو با حمد الهی همراه دارند. خب این فرشتگان الهی هم دیگه، باز هم من نمیتونم این نق رو به خودم نزنم و این جمله رو بازگو نکنم. بالاخره عزیزان چقدر ما آدمیان کوتاهی داریم. حیف این آیات گذشت. این که فرمود لیس لانفسکم ثمنون الا الجنه فلا تبیعوها الا بها، قیمت وجود شما و جان شما فقط بهشت خداست، ارزان نفروشید این متاع گران را. 124,000 پیامبر اومدن، نبی مکرم اسلام با نابترین نسخه هدایت الهی اومد، کلام الهی 6236 تجلی مستقیم خدا رو نشان داد، فراتر از تجلی خدا بر کوه طور برای موسی به بشریت. به زبانهای مختلف الان گفتیم دعوت کرد به زنده شدن انسان ها. اصرار ورزید عجیب و دائی الله، هی فرمود انیب و الی ربکم، برگردید نگران نباشید. گفت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. فرمود وقتی میان بندگان من بگو سلام علیکم، سلام من رو بهشون برسون پیامبر. به تمام زبانها و بیانها انسانها رفتیم زدیم بستیم، فرمود برگردید میپذیرم شما، آغوش من باز است. اما به هزاران وسیله متوسل میشیم برای اینکه به کجروی خودمون بریم و به آغوش خدا بر نگردیم. عزیزان هیچ حافی نیستیم. صد جور با این آیه نکنید، نگر نزول قرآن اینطور بوده، این آیه اینطور داره میگه، اون اینطور داره میگه، هزار توجیه میاریم برای این که بخوایم بگریزیم و فرار کنیم به سوی غیر خدا، به جای اون که ففر رو الالله، به سوی خدا حرکت کنیم. چقدر اصرار داریم، چقدر سرمایه هزینه میکنیم مادی، چقدر از فکر استفاده میکنیم، فسفر مصرف میکنیم که راه گریز به غیر خدا رو پیدا کنیم و از خدا بگریزیم. این حال روز ما انسان ها و بشریت امروز عزیزان. اما اونها و تر الملائکه حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم. لذا بر اساس همین هم و قضی بینهم بالحق دوباره می فرماید خداوند چه در میان عرشیان، چه در میان فرشیان و انسان ها، و قضی بینهم بالحق، و خداوند قضاوت می کند و قضا می شود بین ایشان به تمام حق و موازین و مبانی حق، و پایان مبتنی بر حق. و قیل الحمد لله رب العالمین، و گفته میشه، قیل فعل مجهول، و گفته میشود الحمد لله رب العالمین. کی میگه اینجا؟ و ممکنه بذاره بگیم فرشتگان، نه، آیه قبل و بعد هر دو با هم، یعنی همون اهل تقوا و هم فرشتگان الهی میگن الحمد لله رب العالمین. ببینید اولین جمله‌ای که از زبان اهل تقوا در بهشت شنیده شد چه بود؟ و قال الحمد لله الذي صدقنا وعده. حمد، حمد، انحصار حمد از خداوند. هیچ کسی هیچ قابلیت ستایشی ندارد، بلکه تمام محامد از آن خداوند است. از کماندار بیند اهل خرد، اگر هر حسنی است، اگر هر کمالی است، بازگشت آن به ذات حق است، عرضی است، اکتسابی است از سوی خداوند سبحان برای صاحب حمدی اگر دیده شد. اینا اولین جمله شون حمد بود. در صحیفه سجادیه گفتم خدمت دوستان، شاید اگر ما یک کلمه بخوایم بگیم تو عمرمون عزیزان که بالاترین سخن باشد، بالاترین دعا باشد، بالاترین ذکر باشد، همین کلمه است. همانطور که امام فرمودند، اگر این دابه من این حیوان رو پیدا کنم، به ثنای خدا رو ثنا میکنم که بالاترین شکل ممکن آن باشد. همه منتظر بودن چی میگد امام. وقتی مرکبشون پیدا شد، الحمدلله. این حمد، و به اینجا انسان برسد که بدون الحمدلله دیگه بالاترین مقام رو احراز کرده است. و جالب اینه که این متقین و بندگان شایسته اولین سخنشون در بهشت الحمدلله است و آخرین سخنشون الحمدلله است و آخر دعواهم. دیگه آخرین کلمه‌ای که خدا از زبان بهشتیان میگه و پرونده بسته میشه، دیگه چیزی نمیشنویم در قرآن و در جای دیگری، و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. و آخرین سخن بهشتیان که به گوش میرسد هم الحمدلله است. حرف اولشون الحمدلله، سخن آخرشون الحمدلله، و ما هم میگوییم الحمدلله رب العالمین که این توفیق دست داد که آیات بینات سوره مبارکه زمر رو هم در طی 39 جلسه و بحث گفتیم در طی این نوبت‌های متمادی که دست داده بود، و امشب در چنین شبی به پایان رسید. خب فقط یه جمله عرض می‌کنم و مناسبت امشب پروردگارا به عظمت ختم این کلامت و آیات و بیانات این سوره شریفه و این بلندی‌های عرشی که خواندیم و فهم جزئی از اون داشتیم و بیش نفهمیدیم، پروردگارا آنچه را که نصیب بندگان شایسته و اهل تقوا خودت در دنیا و آخرت می‌کنی، ما رو هم از آن بی نصیب قرار مده. خب امشب شب حساسی است و به خصوص دیگه بدیهیست برای ما خراسانی ها و مشهدی ها، حال هوای دیگه ای داره دیگه. بنده مقرن معترفن مزعنن، به تمام وجود فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشق اما از هر دو جهان آزادم. بزرگترین عنایت و تفضل خدا را در طول حیات و زندگی به خودم خانزادی علی ابن موسی میبینم و بس. و این رو بزرگترین تفضل خدا به حقیر سرابا تقصیر خودم میبینم که این توفیق رو خدا من داد که از کودکی بتوانم سر به آستانش بگذارم و این قرب جوار رو خدا مرا به فراق تو مبتلا نکند، علی ابن موسی به عنایت فرمود و مرحمت کرد. خب امشب شب پایانی انجمن و شب علی ابن موسی رضا و در این حال شام غم‌انگیز رحلت پیامبر و شهادت وجود و مبارک امام مجتبی. گفت که ما رأیت الرضا، بگذارید من به همون روش خودم چند جمله ای رو بگم و بعد هم ما رأیت الرضا علیه السلام سؤل عن شیء الا علمه، امکان نداشت چیزی از امام پرسیده شود الا آن که پاسخ او را مهیا داشت. و ما ولا رأیت اعلم من بما کان فی الزمان الا وقته و عصره. اینم بگم که اینا حرفای دوستان امام نیست، اینها حرفای کسانیه که بسا بدخواهان دارن این تو اقرار میکنن. ندیدم اعلم به ماکان فی زمان الا وقته و است، تا اون عصر زمان کسی چنین آگاه و عالم به حال روز زمان و حقایق نبود. و کان المأمون یمتهنه به سآل ان کل شیء فیجیب عنه، هر چی در چنته داشت مأمون رو میکرد تا بتواند به نوعی سوالاتی مطرح بشه و پاسخ میداد امام به تمام کامل. و کان کلامه کله و جوابه و تمثله انتزاعات من القرآن المجید، و جوابهای حضرت عمدتاً برخواسته از قرآن بود، با استدلالات قرآنی حقایق رو برون میکشید و جواب میداد وجود و مارکش. و کان یختمه فی کل سلاس، و هر سه روز یک بار یه ختم قرآن میکرد علی ابن موسی. اینا شب شهادت ما باید بفهمیم عزیزان، دوستان عزیز، عزیزانی که عرایز بنده رو دارید هر کجا میشنوید میبینید، اینها رو باید توجه داشته باشیم، این آنس رو، این فرو رفتگی در قرآن، اینها میراث علی ابن موساست برای ما. و کان یختمه فی کل ثلاث و کان یقول لو انی اردت ان اختمه فی اقرب من ثلاث لختمته، خیلی دوست داشتم و میتونستم کمتر از 3 روز ختم کنم قرآن رو، ولکننی ما مررت با آیه قط الا فکرت فیها، من به هر آیه که میرسم درش فکر میکنم که چطور نازل شده است، چه موضوعی است، دامنه این آیه کجاست. الله اکبر. و ما رأیت و بلا سمعت و با احد افضل من ابی الحسن، هیچ کس با فضیلت تر از ایشان نبود. و شهدت من ما لم اشاهد من احد، این چیزهایی از او دیدیم که از هیچ کس ندیدیم. این گزارشاتی که درباره مأمون میگه اون همراه حضرت. و ما رأیت و جفا احدا بکلام قط، ندیدیم هیچ کس جفای در سخن به کسی بکند، یعنی قطع کنه سخن کسی را. ولا رأیت و قطع علی احد کلام و حتی یفرقن و رد احدن ان حاجت قدر علی، هیچگاه حاجتی رو که میتونست برآورده کنه رد نکرد. ولا مد در رجله بین یده جلیس له قط، پای خودش رو مقابل هیچ کس دراز نکرد. ولت که بین یده جلیس له قط، هیچگاه متبخترانه تکیه نداد با کسی سخن بگوید و بنشیند. ولا رأیته یشتم احدن من موالیه و ممالیکی، به زیر دستان درشتی کند ابدا. ولا رأیته تفل قط، و ندیدیم هیچگاه آب دهانشون رو بیرون بیندازند. ولا رأیته یقهقه فی زهکه، ندیدیم قهقه اونچنانی بکند. بل کان زهکه تبسم، تبسم میکرد. و کان ازا خلا و نصبت المواعد اجلس علی مائدته ممالیکه و مبالی حتی البواب و سساس، وقتی و سائس، و هنگامی که سفره رو مینداختن دربان میراخور همه رو صدا میزد، حضرت کنار خودش با هم مینشستند و غذا میخورد. و کان قلیل نوم باللیل کثیر الصوم، کم خواب در شب بیشتر ایام روزدار. لا یفوته صیام ثلاثه ایام، روزه 3 روز اول میانه و آخر ماه رو هرگز در طول عمر ترک نمیکرد. و یقول ذلک صیام الدهر، میگفت این روزداری تمام زمان است. و کان کثیر المعروف فالصدقه فی السر، و اهل معروف و صدقه در نهانی و پنهانی بود. و اکثر ذلک منه لا یکون الا فی اللیال المظلمه، به خصوص در شبهای تاریک سرد چنین عمل می کرد. فمن زعم انه رؤی مثله فی فضلهی فلا تصدقه، در پایان میگه کسی ادعا میکنه مثل او ممکن است دیده شود، تصدیق نکنید و باور نکنید سخن چنین مدعی رو. دیگه اباسل تهروی هم که ما رأیت و علم من علی ابن موسی ولا رآه عالم الا شهد له بمثل شهادتی، هر عالمی علی ابن موسی رو دید شهادت داد که علم عصر و زمان و انسان هاست. ولقد جمع المأمون فی مجالس له عددا من العلماء، چقدر علماء ادیان و مذاهب و افکار رو مأمون جمع کرد، فقهاء و شریعه متکلمین رو. فقلبهم عن آخرهم حتی ما بقی منهم احد الا اقر له بالفضل، که همشون زانو میزدن هر کی باشن میخواد هیربود باشد، میخواهد ابو شاکر دیسانی و هر چی، تمام این فحول و گردن کلفت های روزگار همه زانو زده. و اقر لالا نفسهی بالقصور، و اقرار میکردن که قاصریم در پیشگاهش و هیچی برا گفتن نداریم. و و و دیگه حالا این جایگاه و مقام هم ابن نداره. گفت که ابو نواس شاعر معروف گفت که روزی اومدم حضرت بیرون آمدن از بارگاه مأمون، علا بغلتن بر یک بغلهی بودند. و فدن آمن نزدیک شدم سلام کردم به حضرتو. قال یبن رسول الله قلت فی که عبیاتن، گفتم شعرهایی گفتم، اجازه میدید بخونم؟ فرمودن بخون. هاته بگو چی گفتی؟ دیگه شروع کرد بخوندن. متحرون نقیاتون سیاب همو، اینها چه پاکیزگانی هن، خدا اینها رو تطهیر کرده است. گفت قال رضا قد جئتنا به ابیات ما سبقه که اله آهدون، اشعاری گفتی که تا به حال به این شیوه زیبایی کسی نگفته بود، نشنیده بودم. یا غلام هل معک من نفقتنا شیء، فهمودن چیزی همراه داری به اون هم خدمتکارشون. گفت 300 دینار، 300 دینار دارم. فهمودن بده، اعطاهایی یاد داد. بعد یه نگاهی کردم گفتن لعله شاید این کمش باشه، از مرکب پیاده شدم. فسقه الیه، فرمودن مرکب من رو هم بده. اگر کرمم میکرد این گونه کرم، البته ما اونقدر آشناییم با کرم علی ابن موسی که حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است. و دیگه کان رضا یکلم الناس بلغاتهم، با هر کسی با زبان خودش صحبت میکرد. گفتم اباسلط میگه، گفتم آه شما مگه زبان اینها رو، این سقلابیه، این رومیه، این که مگه زبان اینها رو بلدید؟ فهمدن میشه کسی امام الناس باشه و زبان ناس را بلد نباشه، لسان الناس را بلد نباشه؟ مگه میشه من زبان اینها رو بلد نباشه؟ و آخر سخن گفت رجل من خراسان، یه خراسانی هم شهری هم ولایتی ما، به حضرت گفت ابن رسول الله رأیت رسول الله فی المنام که انه یقول لی، در خواب پیامبر رو دیدم به من گفتن خراسانی، کیف انتم اذا دفن فی ارضکم بزعتی و استحفظتم ودیعتی و قیب فی سراکم لحمی. خراسانی ها چه میکنید هنگامی که دفن بشه در سرزمین شما بزعه من، پاره وجود من و ودیعه من و امانت من به شما سپرده بشه و گوشت بدن من و وجود من خورشیدی باشد پنهان در سرای شما؟ فقال له الرضا علیه السلام، گفت آقا من همچی خوابی دیدم نفهمیدم. این خراسانی گفت، حضرت فرمودن انا المدفون فی ارضکم، من همون مدفونیم که پیامبر گفت در سرز، و انا بزعتون من نبیکم و انا الودیعه و لحم، من همون امانتم و همون پاره تن پیامبرم. الا فمن زارنی، بدونید کسی که منو زیارت کنه، و هو یعرف ما اوجب الله تعالی من حقی و طاعتی، و عارف به حق من و طاعت من باشد، فانا و آبائی شفعاءه یوم القیامه، من و پدرانم قسم که شفیعان او فردای قیامت خواهیم بود، و من کنا شفعاءه نجا، و اگر کسی ما شفیعش باشیم در قیامت نجات پیدا می کند، ولو این که بر عهده او ذنوب و گناهان چه و چه هم باشد. خب این جمله و سخن پیامبر بود که این فرد در خواب دید، اما پیامبر هم در بیداری فرمودن اون جمله معروف که دیگه ستطفن و بزعتون منی به عرض خراسان. و ما چه بگوییم که در جوار علی ابن موسی بالاخره امشب شب شهادت حضرت، اما به مقتضای این ایام من از غروبی واقعا فکر میکردم سال گذشته چنین شبی چه خبر بود از مشهد خراسان، و امشب اینطور غریبانه حرم مطهر رو. قبل از این که من ذکر مصیبت کنم، کوتاه دیگه وقت گذاشت امشب، این رو هم اضافه کنم که بالاخره هرچند شاید اونگونه که باید و شاید عرض ادب می کردیم نتونستیم امسال، اما امشب دیگه شب پایانی این دو ماه هم هست. دو ماه گفتن یا حسین السلام علیک یا ابا عبدالله هم، این دو ماه هم گذشت. سر به زیریم و نمیدانیم چه کردیم در این دو ماه و چگونه توانستیم نزدیک کنیم دلها را و تقرب به سید شهدا و اولیاء الهی پیدا کنیم و به موالیانمون با شعورمون با شورمون. خیلی سخت از دل کندن از این ایام و جدا شدن و برون آمدن از این دو ماه حسینی و این دو ماه اهل البیت، و در این حال شام رحلت نبی مکرم اسلام پروردگارا با آبروی حسین ابن علی و آبروی پیامبر و امام مجتبی و علی ابن موسی رضا توفیق فهم و درک مقامات اهل بیت رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا ما را حسینی زنده بدار، حسینی بمیران، حسینی مبعوث بگردان. پروردگارا با آبروی قرآن به عترت اوضاع جهان اسلام رو سامانی عنایت بفرما، دردهای جهان اسلام رو مرحمت و مرهمی عنایت بفرما، مشکلات مملکتمون و کشورمون خدایا مرتفع بگردان. خدایا این ابتلا و این بیماری رو و این ویروس رو از جهان بشریت و دنیای اسلام و از مملکتمون مرتفع و دور بگردان. این شب پایانی عین متن عیون اخبار الرضاست که حضرت اشاره می کنند که مسمومیت من توسط مأمون به دو طریق بود. متن عیون اخبار الرضاست که اشاره می کنند حضرت هم با انگور مسموم بود که با سوزن سم رو وارد انگور کرده بودند، و امام میفهمن هم با سمهایی که اون کسی انار را آب انار رو گرفت و این غلام زیر انگشتان خودش و دستانش رو مسموم کرده بود و گرفت در حضور امام و این آب انار رو مأمون به اصرار به امام میخوراند. یعنی هم انگور مسموم است هم آب انار انار مسموم است که امام. خب اینها دیگه با هم دست به دست هم میده برای اینکه مسلماً کارش انجام بشه این کار رو انجام داد. من همین جمله بیت رو میگم و فهم این بکنیم انسان رو آتش میزنه دیگه. و مسمومن قد قطعت به جرع سم ام آو. عجیب گفته این، میگه مسمومی که قد قطعت باب تفعیله، تکه تکه پاره 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 شد به جرعه جرعه سم اما آه وجود شریفش که نهایت شدت رو مأمون به خرج داد علیه اللعنه. و بعد هم در ادامه به هرثمه ابن اعین امام فرمودن هرثمه نگذاری که مأمون نزدیک بدن من بشه به دیگران نزدیک بشن، من رو در این اتاق و در این حجره بگذار، درب رو هم ببند، بدان که امام را جز امام تقصیل نمی کند و کفن نمی پوشاند. یعنی وجود مبارکشون فرمودن هرثمه بدان فرزندم جواد خواهد آمد و بدن من را تقصیل می کند و تکفین می کند. دیگه نمی توانم این جمله را عرض نکنم، به اینجا می رسه دیگه بی اختیار هممون می گیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، سلام علیکم و رحمت الله.